اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. پلیس اسلام آباد خواهان منح خروج یک دیپلمات آمریکایی از پاکستان شده است که در کشته شدن یک موتورسیکل سوار پاکستانی و مجروح ساختن یک تن دیگر در اسلام آباد دخیل می باشد. وزارت داخلی پاکستان روز سه شنبه گفت که درخواست پلیس اسلام آباد به آن وزارت رسیده است تا مانع خروج جوزف ایمانوئل هال، اتشه نظامی آمریکا، از پاکستان شود. پاکستان یک احتجاجیه رسمی را روز شنبه به دیوید هل، سفیر آمریکا در اسلام آباد، ارسال کرده که اتشه نظامی آمریکا با عبور از چراغ سرخ با موتورسیکل عتیق بیگ 22 ساله تصادم کرده که به مرگ وی منجر شده است. ایالات متحده روز سه شنبه روی آمادگی ها برای توسعه احتمالی عملیات نظامی در سوریه با متحدین خود مشوره کرد. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت می‌خواهند به صورت ام آهنگ به حمله مزنون کیمیایی به قریه در نزدیکی دمشق پاسخ دهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هشدار داده است که هر کسی که مسئول این حمله کیمیایی و کشته شدن حداقل 40 نفر است، بهای گزافه را پرداخت خواهد کرد. آقای ترامپ، حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه و ایران و روسیه عامیان او را به خاطر این حمله ملامت کرده است. اسد این اتهامات را رد کرده و دیدبان جهانی سلاح کیمیایی میگوید که هیئت را برای تحقیق روی این رویداد به سوریه میفرستد. این در حالی است که روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت را برای انجام تحقیقات درباره حمله اخیر ویتو کرد و بعد آمریکا و چند کشور دیگر قطعنامه پیشنهادی روسیه را برای انجام این تحقیقات رد کردند. مؤسس و رئیس شرکت اجتماعی فیسبوک از اشتباهاتی که در آن معلومات شخصی کاربران فیسبوک بدون اجازه آنان اخذ شده است معذرت خواهی کرد. مارک زاکربرگ روز سه شنبه در دو کمیته مجلس سنای آمریکا غرض پاسخگویی به درز اطلاعات 10 میلیون کاربر فیسبوک حاضر شد. این جلسات استماعیه به خاطر دایر شده است که گفته می شود اطلاعات خصوصی میلیون ها کاربر فیسبوک بدون اجازه آنها توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا اخذ گردیده است. کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این شرکت را استخدام کرده بود تا حامیان احتمالی آقای ترامپ را هدف قرار دهد. در حالی که زاکربرگ در مجلس سنای آمریکا شهادت می‌داد، ارزش سهام فیسبوک که بعد از انتقادها از آن کاهش یافته بود، افزایش یافت. ادامه اخبار. اردوی میانمار 7 سرباز را به جرم دست داشتن در کشتن 10 روهینگیایی مسلمان در ایالت راخین به 10 سال زندان و کار شاقه محکوم کرد. اردوی میانمار به صورت بی‌سابقه در ماه جنوری اعتراف کرد که سربازان آن کشور در جریان سرکوبی ها در راخین 10 روهینگیایی دیهاتی را که اسیر گرفته بودند و اتهام دهشت افغانی کشتند. در این سرکوبی ها حدود 700,000 روهینگیایی مجبور به فرار از خانه هایشان شده و به بنگلادش پناه بردند. دکتران بدون سرحد میگویند بین ماهای آگوست و سپتامبر سال قبل حداقل 6,700 روهینگیایی در میانمار کشته شده است. عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، فرمان آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی در کشورش را صادر کرد. خبرگزاری رسمی سودان میگوید این اقدام رئیس جمهور بشیر بخشی از مساعی گفتمان ملی در آن کشور است. ایالات متحده میگوید تا حال تایید در این مورد ندارد. شمار دقیق محبوسینی که قرار است آزاد شوند منتشر نشده است، اما در سودان مخالفین همواره تحت توقیف قرار گرفته و احزاب مخالف البشیر با موانع جدی مواجه می شوند. گزارش خبرگزاری سونا حاکی است که رهایی این زندانیان زمینه را برای اشتراک تمام نیروهای سیاسی در مباحثات مربوط به سودان فراهم می سازد. سودان با بحران ارز و تورم بلند مواجه بوده و این موضوع نارضایتی مردم را به بار آورده است. اما مظاهرات در سودان ممنوع بوده و اعتراضات مردمی به طور منظم توسط نیروهای امنیتی سرکوب می‌گردد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ممنوعیت سفر شهروندان کشور چاد به امریکا را رفع کرد. قصر سفید گفت که بعد از 6 ماه بررسی و حصول اطمینان از بهبود معیارهای امنیتی در چاد این تصمیم اتخاذ شده است. بعد از ناکامی حکومت چاد برای اثبات اقدامات امنیتی کافی برای جلوگیری از سفر تروریست‌ها به ایالات متحده، حکومت ترامپ در ماه سپتامبر ممنوعیت سفر به امریکا را برای اتباع چاد وضع کرد. هنوز اتباع کشورهای ایران، لیبیا، سوریه، یمن، سومالیا، کره شمالی و ونزوئلا در فهرست ممنوعیت سفر به امریکا باقی مانده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. تقسیم شدن ولسوالی شندن هرات و 5 ولسوالی نیز نتوانسته است از شدت ناامنی در این منطقه بکاهد. بزرگان قومی و باشندگان این ولسوالی میگویند که هر روز شاهد جنگ و حملات خونین مخالفان مسلح دولت هستند که بیشترین قربانیان این درگیری‌ها افراد ملکی میباشند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم خلیل نورزایی بشنوید.
افزایش ناامنی‌ها در ولسوالی شندند هرات سبب نگرانی جدی باشندگان این ولسوالی شده است. آنها میگویند با اینکه از حکومت افغانستان خواسته بودند تا ولسوالی شندند را به یک ولایت تبدیل کند، اما بی‌توجهی حکومت به خواست آنها و تقسیم شندند به 5 ولسوالی هنوز نتوانسته است از ناامنی‌های موجود در این ولسوالی بزرگ افغانستان بکاهد. فضل احمد و سراج الدین، دو تن از زخمیان انفجار روز دوشنبه ولسوالی شندند هرات، میگویند که نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت تنها به جنگ در مقابل یکدیگر میاندیشند و به زندگی افراد ملکی اعتنایی ندارند.
داخل خود مرکز ولسوالی جنگ، اطراف جنگ، همه جنگ، هیچی امنیت وجود نداره.
ما گفتیم اگه مشکل داره شما نما برای ما جای ببرم، درد کنه خو پاس کنیم. هیچ مشکلی نیست، نیم ساعت تیر نشد اگه انفجار کرد.
بزرگان قومی شندند نیز میگویند که حضور طالبان و ناامنی در این ولسوالی گسترش یافته است و همه روز شاهد جنگ هستند. تور محمد ظریفی، نماینده اسبق مردم ولسوالی شندند در شورای ولایتی هرات، میگوید که اقدامات دولت نمادین است و تأثیری بر تامین امنیت باشندگان این ولسوالی ندارد.
95% شندند دست طالبان، حکومت هیچ تسلطی اونجا نداره. همه چیزی که اینا میگن دروغ میگن، هر روز به چشم مردم خاک میپاشن، اینا هیچ احساس مسئولیت نمیکنن، هیچ دلسوزی ندارن.
مقام های محلی هرات نیز تا حدی میپذیرند که تهدیدهای امنیتی در شندند همچنان به قوت خود باقی است. اما محمد آصف رحیمی، والی هرات، میگوید که به زودی و با تکمیل شدن تقسیمات این ولسوالی به 5 واحد اداری، نیروهای امنیتی بیشتری در این منطقه جابجا خواهند شد.
جای شک نیست که وضعیت تحت کنترل است، اما این عملیات تروریستی خوب در داخل شهرهای کلان ما را میشد، کابل هم میشد، هرات هم شده، در جای دیگه هم شده. شیندن آسان‌تر بوده برای تروریست‌ها چون در محلات خودشان نزدیک‌تر هستند.
روز گذشته نیز بر اثر انفجار مواد تعبیه شده در یک موتورسایکل سه چرخ در بازار ولسوالی شندند هرات، دست کم 6 تن به شمول 4 کودک کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
50 کیلومتر دورتر از مرکز شهر در ولسوالی که در آنجا زنان کمتر فعالیت بیرون از خانه دارند، دختر نوجوان 19 ساله‌ای فارم کوچک زنبورداری ایجاد کرده و عسل تولید می‌کند. 3 سال پیش فروزان قرضه کوچک به دست آورد و 2 کندوی عسل خرید و آموزش و پرورش زنبور عسل را فرا گرفت. گزارش خبرگزاری رویترز را از همکارم احد عزیزاده بشنوید.
اصل در افغانستان تاریخچه تداوی باستانی دارد، اما برای فروزان یک شاگرد مکتب چیزی است که وی را به یک متشبث در کشوری تبدیل کرده است که زنان کمی در بیرون از خانه کار می نمایند و خود تجارت شخصی دارند. 3 سال قبل فروزان 16 ساله با پولی که قرض کرده بود 2 کندوی تربیه زنبور عسل خرید و از یک نهاد غیر حکومتی تمام روش های نگهداری و استفاده از آن را آموخت. فروزان که در شمال افغانستان زندگی می نماید در اولین موسم جمع‌آوری عسل 16 کیلوگرم عسل به دست آورد. فروزان از آن پول قرضش را ادا کرد ولی باز هم منفعت داشت. فروزان اکنون 12 کندوی عسل دارد و حاصلات عسل سال گذشته و 110 کیلو عسل بود که حدود 1 لک افغانی عاید کرده است. این مبلغ به طور قابل ملاحظه در کشور می باشد که عاید سالانه فی نفر آن حدود $600 امریکایی در سال می باشد. فروزان می گوید
آله اقتصاد ما هم خوب تر از زندگی ما هم خوب است. در سابق که بود مشکلات زیاد داشته، مالی مشکلات ما رفع شده است. و دیگه پدر و مادر هم سر ما افتخار میکنه که ما ور یک اولاد دارن که ایزا انبورداره را گرفت.
از زمان سقوط طالبان در سال 2001 به بعد موقعیت زنان در افغانستان تا اندازه بهبود یافته است. اما سنتی بودن جامعه، عدم امنیت و کاهش کمک های بین المللی مانع پیشرفت میگردد. نهاد نظارت بر حقوق بشر به اساس اطلاعات حکومت افغانستان گزارش داده است که حدود 3.5 میلیون طفل نمیتوانند به مکتب بروند که 85% آنها دخترانند. از جمله نوجوانان فقط 37% دختران باسوادند، در حالی که این رقم در بین نوجوانان پسر 66% است. فروزان اکنون در سال آخر لیسه است و رویای تحصیلات عالی را در سر می پروراند. اکنون وی با عواید بیشتر از زنبورداری می تواند این رویا را عملی بسازد.
مشکلات زیاد بود چون در اینجا ما که منطقه داریم یک چی جامعه سنتی است، در اینجا دختران نمیتونستن کار بکنن یا بیرون برن، به این خاطر مشکلات زیاد بود. ما وقتی که کار شروع کردم دیدم آسان است، به مردم گفتم مردم درکن مرا قبول کنن، باز ما تونستم کار انجام بدم. من میخوام که داینده ای زنبورداری زیاد پیشرفت کنه و تجارتم خوب شوه. ما علاقمندی هستم که اقتصاد بخوانم و یک تجارت پیشه شوم.
وی میگوید اکنون 10,000 زنبور عسل دارد و میگوید عسلداری را میتواند در عین زمان تحصیل و کارهای خانه نیز انجام بدهد. اسماعیل پدر فروزان که در منطقه مرمل ولایت بلخ پیشه دهقانی دارد، وی را از آغاز این پیشه کمک و حمایت نموده است.
از اینکه وقتی که پروژه که در اینجا آمد، خود فروزان جان علاقه گرفت و ما هم خوش شدم که بعد اولادی داشته باشم که بتونه در یک پیشه دست پیدا کنه و در آینده زندگیش به درد بخوره.
فروزان هر هفته عسل تولید شده را از فاصله 50 کیلومتری به شهر مزار شریف برای فروش می آورد. خریداران عسل حتی تصوری ندارند که این عسل محصول کار یک دختر نوجوان است. گزارش ها کیست که تولید و استهلاک عسل در افغانستان در حال افزایش است. در سال 2015 حدود 2000 تن عسل گلهای مختلف از گل عکاسی گرفته تا گل بادام در افغانستان تولید شده بود. ولی عسل تولید شده در افغانستان هنوز به خارج به خاطر عدم موجودیت امکانات و بازار صادر نمی شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور 3 قرارداد کمک بلاعوض به ارزش $691 میلیون آمریکایی را با شوبهام چودری رئیس بانک جهانی در افغانستان به امضا رسانید. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان هنگام امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که این کمک در بخش‌های صحت، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و قرضه‌های بانک‌های دولتی به مصرف خواهد رسید. در مورد جزئیات بیشتر در مورد این قرارداد توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی از من سحر عظیمی. هدف عمده این کمک مالی که در مارچ 2018 توسط بورد هیئت اجرایی بانک جهانی منظور گردید افزایش دسترسی افغان‌ها به خدمات با کیفیت صحی، عصری سازی سیستم‌های بانکی دولتی، اتصال زیرساخت‌های تکنولوژی مخابراتی، توسعه خدمات دولتی با استفاده از روش حکومتداری الکترونیکی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در این بخش می‌باشد. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه با اشاره به هدف این کمک مالی جهت ارائه خدمات بهتر گفت:
امروز وزیر سلام مالیه با رئیس بانک جهانی برای افغانستان یک قرارداد 691 میلیون دلار امضا کرد که کمک‌های بلاعوض بانک جهانی از طریق صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF می باشد.
او همچنان اضافه کرد که این کمک نشان دهنده حمایت‌های مثمر و تعهد جامعه جهانی است که حکومت افغانستان را به خاطر تطبیق اصلاحات دارای اولویت برای انکشاف پایدار کمک می‌کند. عبدالرحیم زئی اضافه کرد
در سه بخش به مصرف میرسه، یک بخش عمده از او که در حدود 600 میلیون دلار آمریکایی است در بخش خدمات صحی که تا از جلوگیری مرگ و میر مادران و دیگه بخشا کمک کنه. دوم بخشش موضوع دیجیتال کاسا برای افغانستان، بخش تکنولوژی معلوماتی است که در حدود 5 میلیون است و بقیه از او باز در بخش سکتور بانکداری است. این پول از طریق بودجه ملی افغانستان با نظرداشت اولویت‌ها در این بخش به مصرف می‌رسد.
از مجموع این قرارداد بلاعوض 231 میلیون دلار توسط اداره انکشاف بین‌المللی گروه بانک جهانی که برای فقیرترین کشورهاست، 425 میلیون دلار توسط صندوق بازسازی افغانستان و 35 میلیون دلار متباقی توسط صندوق جهانی سرمایه‌گذاری برای صحت مادران و اطفال که هر دو صندوق از سوی بانک جهانی مدیریت می‌شود فراهم می‌گردد. شبهم چوهدری رئیس دفتر بانک جهانی در مورد این کمک بلاعوض به افغانستان گفت که با وجود اوضاع پرچالش و گستردگی مشکلات، گروه بانک جهانی با منظوری بسته جدید کمک مالی بلاعوض یک بار دیگر تعهد دراز مدت خود را در قبال حمایت از دولت افغانستان جهت بهبود هرچه بیشتر خدمات مورد نیاز برای افغانها تجدید می نماید. و ای اضافه کرد که به گونه مثال آنها توقع دارند که پروژه جدید صحت سبب بهبود خدمات صحی و تأمین شرایط تغذیه بهتر برای همه افغان‌ها در سراسر این کشور گردد. در همین حال 600 میلیون دلار برای پروژه وزارت صحت افغانستان جهت ارتقا و کیفیت خدمات صحی، تغذیه و تنظیم خانواده در سراسر این کشور فراهم می‌گردد. این کمک بلاعوض شامل 140 میلیون دلار کمک بانک جهانی، 425 میلیون دلار کمک تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان و 35 میلیون دلار آن کمک صندوق جهانی سرمایه گذاری برای صحت مادران و اطفال می باشد. این پروژه توسط وزارت صحت عامه تطبیق می گردد. مقام های بانک جهانی به این باورند که این کمک در پیشرفت افغانستان مؤثر خواهد بود. اتل سنهاوستر نماینده بانک جهانی در کشورهای آسیای جنوبی در مورد این پروژه گفت: به نمایندگی از بانک جهانی باید بگوییم که این کمک برای پیشرفت افغانستان گام بسیار خوب است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گروه موسوم به کمپاین برای توقف ربات‌های قاتل می‌گوید که جهانیان باید از تولید اسلحه مهلک کاملاً صاحب اختیار که می‌تواند بر اهداف از قبل انتخاب شده یورش ببرد جلوگیری کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش فرستاده است که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی پیشکش می‌کند.
این کمپاین متشکل از 65 سازمان غیر دولتی گفته است که برای جلوگیری از این سیستم‌های جنگی که در حال مبدل شدن به یک واقعیت خطرناک است، زمان به شدت درگذر است. ریچارد مویس، یکی از اساسگذاران این کمپاین، هشدار داده است که جهان به وضعیت نزدیک شده است که در آن به جای انسان‌ها، هوش ماشینی و مصنوعی در مورد مرگ و زندگی انسان‌ها در میدان‌های جنگ تصمیم خواهند گرفت.
We need humans involved in these processes, and it needs to be a substantial engagement that allows sort of human ethical judgment and human moral engagement.
ما به انسان‌هایی که در این فرایندها حضور دارند نیاز داریم و باید یک مشارکت قابل ملاحظه‌ای باشد که اجازه می‌دهد قضاوت اخلاقی انسانی و تعادل اخلاقی انسان با تصمیم‌گیری در مورد استفاده از نیرو انجام شود.
آقای مویس تأکید دارد که باید قضاوت اخلاقی انسان‌ها در مورد کاربرد قوا تصمیم بگیرد. او از واگذاری چنین تصمیم‌گیری به ماشین‌ها و کامپیوترها به شدت نگرانی دارد. مری ویریام یکی از بانیان این کمپاین با صدای امریکا گفت که همکنون 6 کشور ایالات متحده، چین، اسرائیل، کره جنوبی، روسیه و بریتانیا سیستم های اسلحه صاحب اختیار یا هم ربات های قاتل را استفاده کرده و انکشاف می دهند.
I think all of them have commented that these weapon systems, the fully autonomous weapons, the lethal autonomous weapon systems do not exist yet. That's the common refrain.
خانم ویر هم گفت پیشرفته ترین سیستم ها را ایالات متحده دارد. همه آنان می گویند که سیستم اسلحه کاملا صاحب اختیار یا سیستم اسلحه مهلک صاحب اختیار وجود ندارد. این و احترازات را می شنویم، اما مصداقی وجود دارد که حرکت در این مسیر ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر که عضو تمویل کننده این کمپاین است، در گذشته درون ها یا تیاره های مسلح بدون سرنشین را نیز در زمره ربات های قاتل دستبندی کرده بود. برگزار کنندگان این کمپاین میگویند متخصصان دولتی در زمینه شناسایی مسائل عمده مایه نگرانی در سیستم ربات‌های قاتل و پیشرفت‌های دست یافتند. کم از کم 22 کشور خواستار توقف کامل اسلحه کاملا صاحب اختیار شده است و برخی دیگر به این باورند که بر نسل‌های آینده این اسلحه باید انسان‌ها تا حد کنترل داشته باشد. فعالان خوشبینند که شمار زیاد کشورها با مباحثات برای وضع قوانین جدید بین المللی بر ربات‌های قاتل علاقمندی نشان دادند. این کمپاین از کشورهای عضو خواسته است که برای جلوگیری، انکشاف، تولید و کاربرد سیستم اسلحه کاملا صاحب اختیار تا پایان سال 2019 پیمان الزامی را نهایی کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره های ملل متحد گزارش می دهد که نیاز فوری بشری برای بیجا شدگان خشونت ها در سوریه و سوری های آسیب پذیر به میزان بلندی رسیده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد از ژنو گزارش فرستاده است که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می کند.
در حالی که مردم در سراسر سوریه به کمک‌های بشردوستانه فوری و حراست نیاز دارند، اداره ملل متحد از گیرماندگان هزارها سوری در شهر دوما در قطعه شرقی نگرانند. به اساس گزارش‌ها، بیش از ده ها سوری در حمله ادعا شده کیمیایی روز شنبه در دوما به هلاکت رسیدند. یانس لرکی، سخنگوی دفتر هماهنگی ملل متحد در امور بشری، میگوید که کارمندان ملل متحد به قطعه شرقی که هنوز هم در محاصره است دسترسی ندارند. این مقام ملل متحد میگوید که ملل متحد انجام حمله کیمیایی را در آن منطقه نه رد و یا هم نه تایید میکند.
We are in place outside of Eastern Ghouta in those 8 centers where we can provide some aid. We are not in Eastern
Ghouta. ما در خارج از قطعه شرقی در 8 مرکزی که از آنجا کمک های بشری را انسجام می بخشیم قرار داریم. ما در شهر قطعه شرقی نیستیم و من در مورد این موضوع که باید تذکر بدهم ادعاهای جدی سیاسی، نظامی و غیر موجود است، باید یقین حاصل کنیم که آن چیزی را که می گوییم درست است.
این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که با آنان گزارش‌هایی رسیده است که بر بنیاد آنها به روز شنبه در حمله مظنون سلاح کیمیایی در شهر دوما سوریه تا 85 نفر هلاک و بیش از 1000 نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند.
خواه کار روسیه باشد یا کار سوریه و یا ایران و خواه کار مشترک همه ایشان باشد، ما به زودی روشن خواهیم ساخت و انقریب پاسخها را در خواهیم یافت.
اما روسیه گزارش های اخیر را رد می کند. سفیر روسیه در ملل متحد گفت که متخصصان روسی در ساحه هیچ نشانه ای از وقوع کدام حمله کیمیایی را به دست نیاوردند. دمیتری پسکوف، سخنگوی قصر کرملین، گفت که موضع‌گیری آمریکا و سایر کشورها در قبال گزارش‌های حملات کیمیایی در سوریه سازنده نیست. چین نیز هشدار داده است که نباید علیه سوریه اقدام نظامی صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که بیجینگ مخالف کاربرد غیر ضروری قوا و یا تهدید نظامی میباشد. او بر تحقیق جامع و بی‌طرف در مورد قضیه حمله کیمیایی در سوریه تاکید کرد. ملل متحد گزارش می دهد که بیش از 133 هزار سوری از قطعه شرقی در 4 هفته اخیر فرار کردند. اندری مهیچیچ، سخنگوی UNHCR میگوید که این اداره همراه با اداره های دیگر ملل متحد و اداره های خصوصی همکاری دارد تا در ارائه کمک های دست جمعی برای مردم بیجا شده بهبودی حاصل شود.
It is particularly difficult for women and children, as you can imagine, if you have only the clothes you wear.
این وضعیت مخصوصاً برای زنان و کودکان مشکل است. قسمی که شما تصور کرده می توانید. در صورتی که شما جایی برای تبدیل کردن و یا شستن لباس هایتان نداشته باشید تا از حفظ صحه خود مراقبت کنید، این مشکل بر سایر مشکلاتی که از قبل در سرپناه های مزدحم وجود داشت اضافه می شود.
این مقام اداره ملل متحد در امور پناهجویان می گوید که مردم به هر گونه کمک نیاز دارند. در همین حال، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه از شورای امنیت خواست که تحقیقات همه جانبه را در مورد حملات ادعا شده کیمیایی در سوریه انجام دهد. استیفن دمستورا گفت که بهای نهایت سنگین تشدید خشونت ها و نبرد را افراد ملکی متحمل می شوند.
شورای امنیت نمیتواند اجازه دهد که در سوریه از سوی هر یک از جوانب یک وضعیت غیر قابل کنترل تشدید خشونت ها توسعه یابد. در عوض شورای امنیت باید متحد شده و با تهدیدات جدی که امروز در سوریه به صلح و امنیت جهانی متوجه می باشد رسیدگی کند.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز میگوید که کشورش احتمال حملات هوایی بر سوریه را رد نمی کند. جیم ماتیس قبل از دیدارش با امیر قطر در وزارت دفاع ایالات متحده دیروز گفت که حکومت ترامپ در این قسمت مشغول مشاوره با متحدین خود در اروپا و شرق میانه است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اویگودور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه گفت اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد که به هیچ هزینه‌ای جای پای سوریه در آن کشور باشد. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس را تقدیم می‌کند.
لیبرمن که در کاتزرین در ارتفاعات گولان الحاق شده به اسرائیل صحبت می‌کرد گفت که وی نمی‌داند که چه کسی مسئول حمله روز دوشنبه بر پایگاه هوایی T4 در ولایت مرکزی حمص است. یک ناظر جنگ سوریه گزارش داد که 14 تن به شمول اتباع ایرانی در آنجا کشته شدند.
نمیدانم که چی اتفاق آنجا افتاده است و چی کسی بر پایگاه هوایی T4 حمله کرده است. من با اطمینان یک چیز را میدانم. ما به هر هزینه ای که باشد به ایران اجازه نمی دهیم که در سوریه حضور داشته باشد. ما گزینه دیگری نداریم. توافق کردن با ایران برای حضور در سوریه، توافق کردن با ایران مثل طناب دار را به گردن خودمان انداختن است.
روسیه، ایران و سوریه اسرائیل را به خاطر آن حمله مقصر شناختند. ایران یکی از قوی ترین حامیان بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و هزاران فرد مسلح تحت حمایت ایران را برای پشتیبانی نیروهای وی ارسال کرده است. لیبرمن همچنین ادعا کرد که یاسر مرتجا، یک خبرنگار فلسطینی، در خشونت تازه سرحدی همسرحد با باریکه غزه یک تندرو حماس بود. لیبرمن گفت او معادل یک تورن در شاخه نظامی حماس بود. او از سال 2011 به طور منظم معاش دریافت می‌کرد و از تیاره بدون پیلوت کوچک برای جمع‌آوری استخبارات درباره نیروهای دفاعی اسرائیل در جبهه استفاده می‌کرد.
مدبر با مخبل ام وتک
من امیدوارم که آن خبرنگاران و رسانه ها که به سختی کار کردند و در مورد خبرنگار ضعیفی که وفادارانه کارش را انجام نداد به درستی تمام واقعیت ها را نشر خواهند کرد.
شاهدان عینی گفتند که مرتجا وقتی هدف شلیک گلوله قرار گرفت از سرحد 100 متر فاصله داشت و یک جاکت با نشانه خبرنگاری بر تن داشت و کمره در دستش بود. برادر مرتجا ادعاهایی را رد کرد که برادرش هنگام شلیک بر وی در امتداد سرحد اسرائیل از طیاره بدون پیلوت استفاده می کرد. اردوی اسرائیل گفته است که صرف بر محرکین دخیل در حملات بر سربازان شلیک کرده است. اردوی اسرائیل می گوید که درباره وضعیت مرگ مرتجا تحقیق می کند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.